اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بابک مفتوح للراقبین و جودک مباح للسائلین و اقاثتک غریبت من المستغیثین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، و تبریک و شاد باشه چنین شب با عظمتی که از برترین ایام و لیالی پیش روست برای بشریت. به ابراز خرسندی از اینکه در این مناسبت انتهای ماه رجب آغازین شعبان توفیقی است که برخوردار و بهره‌مندیم از برکات و فیوزات دم قدسی سید الساجدین در صحیفه کامله سجادی دعا 46. سخن به اینجا رسید که این چند فراز پایانی رو دیشب گفتیم. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد: خواب الوافدون علا غیرک، و خسر المتعرضون الا لک، و زا الملمون الا بک، و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. این چهار جمله عجیب جملاتی است که امام بازگو میکنن، که در حقیقت برایند تمام مطالب پیشین است. هر آنچه را که امام از آغاز دعا شریف فرموده است که در طی دو شب پیشین اشاره کردم، به اینجا رسید که حقیقتا خواب الوافدون علی غیرک، آنانی که وفود و نزول و ورود میکنن بر دیگران که بهرمند از الطاف و لطف آنان باشند، بر غیر تو هر که چنین میکند قطعاً به مطلوب خیش دست نمی‌یابد. خیبوبه عدم الظفر الی المطلوب، به خواسته نمی‌رسد. به زبان روان پارسی ما نومیدانه باز می‌گردد. تنها درب خانه توست خدایا، که اگر کسی به سوی آن آید با تمام امید و با تمام آرزو با آنچه می‌خواهد دست پیدا می‌کند و می‌رسد. دیگران نه دانایی خواسته ها را دارند، نه توانایی اجابت اون را دارند، نمی‌توانند پاسخ بدهند. خواب الوافدون علی غیرک، و خسر المتعرضون الا لک، و اون کسانی که خودشون رو در عرضه لطف و عطای دیگران قرار می‌دهند، اینها به شدت دچار خسران خواهند شد و نقصان در وجودشون پیش می‌آید. خواسته ی از حضرت هدیت خواندیم در جملات پیشین، عین کمال انسان است. اصلا خداوند حاجت خواهی، طلب و نیازبری به درگاه خودش رو پلکان ترقی انسان ها قرار داده است، برخلاف اون چه در میان مردمان است که اگر دست نیاز به سوی خلق بردی، حیثیت و اعتبار خیش رو فروهشتی و به زیر آوردی. اما اگر دست نیاز به سوی خداوند دراز شود، عظمت انسان است، شکوه انسان است. اسارا فاقتن الى فضله، به تعبیر امیر المؤمنین، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اگر انسان اسیر فضل خدا باشد و اگر رویاور به حضرت هدیت باشد، هر حاجتی که به درب خدا میبرد، عزت و شرفی فزونتر بر وجود او ایجاد میکند. که آدمی جیرخار و ریزخار خانه عطا و فضل خداوند وجود و حضرت هدیت باشد. فرمود خسر المتعرضون الا لک و زاء الملمون الا بک. اینهایی که پافشاری میکنن، اصرار ورزی میکنن به دربخانه دیگران که از اونها عطایی ببینن، رویی ببینن، لطفی ببینن، عجب اینها کسانی هن که تباه میکنن خودشون رو، شخصیت خودشون رو و فرصت هاشون رو. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، اشاره کردیم که انتجاع به معنای طلب کردن معروف است. این که انسان چیز نیکویی رو، خیری رو از کسی بخواهد، این میشه انتجاع. اجدب جدب انقطاع المطر، نیامدن باران، خشکسالی، قحطی، نیستی، تهیدستی و کسانی که طلب فضل از دیگران میکنند و طلب معروف از دیگران میکنند انتجع، اینها تهیدست باز میگردند و گویا به قحط میخورند، چنین حالتی را دارند. تنها تو هستی که پروردگارا با نهایت فضل و کرم بندگان خودت رو پاسخ گوی. خب این جملات چهارگانه رو گفتم دوباره که یه مروری باشد و لذت بیشتری ببریم. به همین خاطر فرمود بابک مفتوح لراغبین، خدایا دربخانه تو همیشه گشوده است برای مشتاقان، کسانی که رغبت و اشتیاق و میل به حضرت تو دارند. باب، درب در پارسی ترجمه میکنیم، مدخل ورودی به مکان دیگری و فضای دیگری اسم اون باب است. پس در حقیقت باب در مورد خداوند یعنی راه وصول به نعمتهای الهی و راه وصول به فضل خداوند. امام میفرمان که پروردگارا این درب وصول و رسیدن به عنایت و فضل تو همیشه برای مشتاقان مفتوح است و هیچگاه این مغلق نمیشه، قلق نمیخوره، همیشه گشاده و باز است و طلب میکند انسانها رو. در بعضی از مناجات خود معصومین داریم که به اینجا میرسد که میگویند الهی پروردگارا قارت نجوم و سمائک، دیگه دمدم سحر است و ستارگان کم کم دارن محو میشن، بندگان تو همه خسبیده اند، چشمه ها فرو بسته است و درب ها همه بسته است، اما درب تو است که گشاده است برای بندگانت. خیلی به تعبیر زیبایی معصوم نجوا میکنن در دمدم سحر با خداوند سبحان، این جمله رو میگن همیشه درب رحمت الهی و فضل خداوند برای بندگان گشوده است. هیچگاه تصور بسته بودن این درب و عدم نزول فضل و رحمت خداوند از ازل تا ابد متصور نیست. اجازه بدید این رو عامیانه اضافه کنم، بله گاهی این درب چهار تاق باز است، مانند اون که این جمله امام رو عرض کردم، یعنی گاه دمدم سحر است، ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. یعنی اون نجوای سحر، دمدم سحر، دیگه اینجا بگونه ای درب الهی گشوده است که تمام خواسته ها و بلاسهارهم یستغفرون وقت طلب و مطالبه است. و چقدر زیباست. من دیر وقت ها قبل خدمت دوستان این ابیات رو که میشه گفت کوتاه ترین حکایت در حقیقت در منطقه تر خدمت عزیزان خوندم، اما اجازه بدید این رو کاملش کنم با یه عبارتی بعد بخونم اون رو خدمت دوستان عزیز که خیلی زیباست. اون حکایت از رابعه است، رابعه ادویه، ادویه یا ادویه، خب بانوی عارفه‌ای که بالاخره در تاریخ معروف بوده است. قال رجل لرابعه، یک کسی به اون گفت که به این خانم که انی عصیت الله، من اسیان کردم خدا را، عاصیم، ایستادم مقابل خدا، افترینه یقبلونی، آیا فکر میکنی خدا منو میپذیره، منو قبول میکنه؟ قالت ویحک، گو وای بر تو، چی میگی تو، خیال میکنی در بسته است؟ ویحک، انهو یت اول مدبرین ان، همینجا خوندیم در فرمانشات امام سجاد بود، خداوند فراخان داده است برای آنها که پشت به او کردن، روی گردانی از او کردن، فکیف لا یقبل المقبلین الی، و چطور تو فکر میکنی اون کسانی که رو می آورند به سوی او با هر شرایطی نمیپذیرد. هنگامی که عبارت امام سجاد خیلی زیبا بود که فرمودند پروردگارا و یا من ید او الى نفسه من ادبرن، و اون خدایی که به سوی خیش میخواند کسانی که از او پشت کردند. بسیار زیبا بود. خب این جمله هم نقل است و بعد اون حکایت پیش میاد که بیدلی میگفت در پیش خدا که خدا آخر دری بر من گشای. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود، در گشادست ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. چقدر زیباست، بسیار دلنشین. بابک مفتوح، پروردگارا درب تو گشوده است برای راغبان و مشتاقانی که به درگاه تو و دربخانه تو می آیند. و جودک مباح لسائلین، و جودک مباح لسائلین، و جود و بخشش و کرم تو مباح است برای خواهندگان، پرسندگان و جویندگان و طالبان. کلمه مباح نقطه مقابل محظور، محظور یعنی ممنوع، اما مباح یعنی آزاد، یعنی بلا منعن، هیچ منعی نیست برای رسیدن به جود تو، هیچ مانعی وجود ندارد برای اون کسانی که خواهنده آنند، طلب میکنند، سوال میکنند، پرسش میکنند. این جمله رو خوندم در آغاز جلسه اول که ما من شیء احب الی الله من ان یطلب و یسأل، چیزی شاید محبوبتر در نزد خداوند نیست از این که بندگانش از او سوال کنند. و در حقیقت به لحاظ تکوینی وقتی نگاه میکنیم، میریم سوره مبارکه الرحمن میخوانیم، یسأله من فی السماوات و الارض، تمام آفرینش و وجود آن به آن در حال خواهش و مسئلت از خداوند سبحانند، ناخواسته و ندانسته یا دانسته، یعنی تمام وجود و هستی، تمام ممکن الوجود، ذره ذره اجزا آفرینش، عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدتون من مدده، آن با آن همه در حال استمداد و یاری جستن از حضرت احدیتند، هر نفسی که فرو می رود ممد به حیات است و چون برمی آید مفرح ذات می شه. با هر ذره ذره بقا هستی و آفرینش من جمله انسان ها نیازشون رو دارن نسبت به حضرت احدیت مطرح می کنند و گویا دریافت می کنند. حالا اگر این سوال آگاهانه می شه، با شعور میشه، میشه از جنس عبودیت بل اختیار، نه به تسخیر، اون خواهش و سؤالی که از سر آگاهی برمیخیزد، فراتر از سر اشتیاق و شوق برمیخیزد. یعنی گاهی بذارید دیگه، حالا که مقداری سخن از دست میرود عرض کنم خدمت دوستان عزیز، گاهی وقتی نگاه میکنیم تو خواندن خداوند و طلب و حاجت خوانی بزرگان اولیاء خدا، نبی مکرم شب شبه مبعث نبی رحمت است، نام او برده شود زیباتر است، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد، امیر المؤمنین، دیگر اولیاء الهی، سید الشهدا، عرفه. و وقتی این شیوه خواندن این بزرگان رو میبینیم و خواهش بردن اینها رو به درگاه خداوند، مثلا احساس میشه که در حقیقت سوال و خواستن از خداوند، نوعی این رو به جرأت میتوان گفت، نرد عشق و محبت بازی با خداوند است. یعنی بهانه است برای اینکه گفتگویی باشد و ارتباطی باشد و رابطه تنگتر به این انسان و از پروردگار مطرح بشه، این که انسان وابستگی خودش رو بیشتر به ذات احدیت با خواهش و سوال مطرح کنه. بارها این حدیث رو عرض کردم خدمتون، شنیدید آقای موسی نمک آشت رو هم از من بخواه، علف بزت رو هم از من طلب کن. اینا خود چیز مهمیه، یعنی جناب موسی اگر آشش نمک داشته باشه یا نداشته باشه میشه قسم از عباس خورد که متوجه نمیشه. اولیاء خدا اینا که نمیدانن بالاخره این آش چیست، اینها که در کار آش نیستند، اینها این علف بز، این چیه این جمله؟ یعنی سر تا قدمت باید تمام وجودت نیاز به حضرت من باشد و این ناز و نیاز، کشش و کوشش محقق میشه، میشه بندگی، میشه عبودیت به تمام معنا. فرمود وجودک مباح للسائلین و اقافتک قریبة من المستغیثین. و پروردگار من، اقاصه تو، کلمه اقاصه از ماده قوس است دیگه، قوس به معنای نصرت، دادخواهی، دادرسی، به معنای دادرسی، یا قیاس فعقس، یا قیاس المستغیثینی که میگیم، از اسامی باران، قیس از اسامی باران است، مطر، وابل و بقیه اسامی، قیف به باران گفته می شود، به کدام باران گفته می شود قیس؟ به بارانی که ذره ذره اون نافعه، نمیاد که حالا سیلی باشه، تخریبی باشد یا غیره، بلکه جز اون خیر. و به وقتی هم میاد که دیگه زمین ها خشک و انسان ها تشنه و دیارها براخره منتظر. اینو میگن وقتی این باران به این موقع با این شرایط میاد میشه قیس، یون از زلال قیس. اینه فرمود اقاستو که قریبتون من المستقیسین، خدایا این نصرت و دادرسی تو بسیار نزدیک است برای کسانی که البته استغاثه به درگاه تو دارن و از تو نصرت و یاری می جویند، بسیار نزدیک است. و بالاخره ما دادخواهی می کنیم در میان خودمون، گاه در جوامع بشری، اما تا زمانی که فریاد رسی بیاید و داد ما برسد و نصرت و یاری به ما برسد، همان خواهد شد که نوشداروست که بعد از مرگ سهراب به کار می آید. اما فرمود قریبتون، قریبتون، خدایا اقاصه تو قریب است. من المستقیسی لا یخیب من کل عاملون، لا یخیب من کل عاملون. خیبوبه، الان اشاره کردم خیبه و خیبوبه به معنای عدم و زفر بالمطلوب، نرسیدن به خواسته، نومیدی. عاملون با الف، الف همزه به معنای آرزومندان، اونها عمل به معنای آرزو و تمنا. لا یخیب من کل عاملون، اونهایی که با یه اشتیاق و امیدی و آرزویی به درگاه تو می آیند، هیچگاه از آرزوی خیش نومید نخواهند شد، بلکه تو پاسخگوی آنان خواهی بود. خب بالاخره ببینید اینها توضیحش یه لطافت بیشتری به حال دلمون میده و لا روشن مطلب دیگه در کلام امام. وقتی مقایسه میکنیم از ابتدای دعا عرض کردم اون 14 نکته اول واقعا آموزش ارتباط بین انسان ها بود، در عینی که امام ارتباط با ذات حق رو مطرح میفرمودند، تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق الهی رو متخلق بشید. و این بود که اشاره کردم دیشب به تفصیل بیشتری آغاز سخن. اما این مقایسه بکنید در بین خودمون انسان ها، بالاخره ما وقتی آرزوهایی داریم یا امیدی داریم، دل میبندیم به یه کسی و از یک کسی امیدی داریم. خب بالاخره میدونیم این هیچ وقت جزمی و قطعی نمیشه. چه بسیار آرزوهایی داشتیم، ای بس آرزو که خاک شده. و لئن نحن التقینا قبل موت شفیل النفس من الم العتاب و ان لعبت بنا عید المنایا فکم من حسرت تحت التراب. ای بس آرزو که خاک شده، به تعبیر جناب سعدی. خیلی دل میبندیم گاه به کسانی، اما خب بالاخره نمیتونن، یا دانایی و آگاهی لازم رو به حال ما ندارن، نمیفهمن چی میگذره به ما و خواسته ما چیست، دقیقا نمیدونن این رو. گاهی خب بالاخره توانایی پاسخگویی رو ندارن که این امیده امیدواران رو به بار برسانن، به جا برسانن، ندارن اون پشتیبانی لازم رو، ندارن اون سرمایه کافی رو ندارن به هیچ شکلش، و اون توانایی و درایت کافی رو ندارند. فرمود لا یخیب من کل عاملون، اما در بارگاه الهی آگاهی است. اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، این شهادت خداوند به جز جزء وجود و هستی و ذره ذره ای که علیم به ذات صدور است و حال روز بندگانش رو میداند. یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. این خداست که میدونه در جز جزء ذرات وجودی بندگانش هر کدام چیست و چه خواسته ایست و چه حال و روزی دارند اینا. و از اون طرف توانایی لازم و کافیشو دارد به این که هر آن چرا که بخواهد و به جا آورنده ی امید بندگانش باشد پاسخگو باشد. لا یخیب من کل عاملون و لا ییأس من عطاء کل متعرضون، و هرگز نومید نخواهند شد از عطا و جود و بخشش تو آنانی که خودشون رو در معرض و در مسیر این جود و عطا قرار میدهند. هیچ، الان با همین توجیهاتی و توضیحی که عرض کردم در فقره قبلی همینه، به دلیل اینکه خداوند هم میفهمد حال روز اینها رو میدونه و در این حال توانایی اون رو دارد که پاسخگو باشد و جود خداوند و عطا الهی لا یتناهی است، پایانی نداره، تمامی ندارد. یه وقتی در باب قدرت خداوند به این آیه سوره مبارکه لقمان عجیبه، خیلی آموزنده است. استشهاد کردم بارها و بارها خدمت دوستان، و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام آفرینش شما میلیاردها میلیارد انسان از ابتدای خلقت تا انتهای اون، و مبعوث کردن همه اینها در قیامت، میلیاردها میلیارد انسان در نزد خداوند مانند اینه که خدا یه نفر بیافریند و یک نفر رو مبعوث کنه. باز اینم حتی به خاطر فهم ما خداوند این تشبیه رو میگه، ولی همون هم نیست برای ذات احدیت، یعنی اراده الهی است. خواندیم در سخنان امیرالمومنین که خداوند فاعل لا بالحرکات، خداوند فاعل است نه به حرکت نه به عمل بیرونی، بلکه خدا فاعل چیست؟ فاعل بالاراده است. یعنی انما امره اذا اراد شیئا، اراده کند تمام هستی رو به یک بنده میتواند ببخشد. لا ییأس من عطاء المتعرضون، اونها که خودشون رو در معرض عطاء تو قرار میدن پروردگار رو هیچگاه مایوس نیستند. و لا یشقا به نقمت کل مستغفرون، و هرگز لا یشقا به نگونساری و شوربختی نمیرسند به سبب نقمت و سلب نعمت تو و عقوبت تو کسانی که متصف به صفت استغفار میشن و مستغفرونند. امام راه باز میکنن، آدرس میدهن، مسیر نشان میدهن پروردگار رو. کسانی که از مسیر و جاده استغفار وارد میشن هیچگاه اینها نگونسار و شوربخت نمیشن به خاطر اینکه نعمتشون از گرفته بشه یا عقوبت تو شامل حالشان باشد. به مقام بلند استغفار در اینجا اشاره میکنن. دیگه شب 27 است و این ماه رفت از کفمون عزیزان. آه میدونید عنوان ماه رجب اساسا شهر و استغفاره در سخنان معصومی. هم در این ماه ماه استغفار هستن به طور کلی و کارایی داره، یعنی زمانی است که در این ماه بیشتر استغفار به کار می آید و اثرگذاری دارد. خب ببینید فرمایش امام در حقیقت بازگشت به این آیه شریفه قرآن است که فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ابتدا این جمله یا رسول الله شریفه مبارکه رو عرض می کنم آیه قرآن، ما کان الله، بناء خدا اصلا این نیست، اصلا بنا نیست این اتفاق بی. ما کان الله لیعذبهم، تا این مردم رو بنا ندارد خدا عقوبتشون کند و حال اینکه تو در میان آنان باش. یعنی تا زمانی که پیامبر تو در میان این جامعه ای، در میان این مردمی، سپر محافظت از این مردم افراشته است و این جامعه مستوجب عذاب الهی نخواهد شد به وجود نازنین تو که عامل رحمت الهی هستی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لذا خداوند وجود تو رو امان قرار داده است. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن این رو. حالا دومیش هم بگم، فرمایش امام در نهج البلاغه اینه که خدا دو امان قرار داده است. یک، پیامبرش رو استناد میکنن به این آیه، میگن دوم، امان دوم، امان نامه دوم خدا برای مردم استغفار است. با استغفار مردم به عقوبت و عذاب نمیرسند. امیرالمومنین فرمود. بعد ادامه آیه دلیلشون میگن و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، و خدا بنا ندارد که مردم رو عقوبت کند اگر آنان به حالان که آنان مستغفرین باشند. این مقام استغفار عجیب مقام زیبایی است و راز مهمی در این وجود داره که بالاخره بسیار مهمه. اجازه بدید دو جمله رو بگم خدمت دوستان که این هم شنیدنی است. خب حالا بحث استغفار و ماهیت استغفار و شیوه استغفار و اینها رو گفتیم در مباحث تفسیر خدمت دوستان، گهگاه مطرح شده، جستجو کنید ملازم می‌فرمایید. اما از باب لذتش رو درک کردن این چند شب مونده از این ماه رو، الاستغفار و یزید و فررزق، کارکردهای استغفار متفاوته. یه وقتی یک کسی اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله اوضاع مالیمون خوب نیست، فرمودن برو استغفار بکن. یکی بعدی اومد گفت یا رسول الله من فرزند میخوام، فرمودن برو استغفار بکن. یکی دیگه اومد گفت آقا من مثلا توفیق نماز شب میخوام، فرمودن برو استغفار بکن. بعدی کسی اینجا گفت آقا هر کی میاد شما امروز نسختون استغفار شده، مثل مرحوم دکتر شیخ شده، اینطوری نسخه میدید آقا عمل استغفار میدید؟ فرمودن بله، استغفار کلید همه این مسائل است. بالاخره رفتن زیر چتر رحمت الهی است و رحمت خداوند همه این امور رو، غفران الهی همه این امور رو پوشش میده. الاستغفار یزید و فرز قد جعل الله سبحانه، این خطبه 143 نهج البلاغه است، قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا للدرور. امیر المومنین فرمود خداوند استغفار رو سبب ریزش و فراوانی نعمت بر بندگانش قرار داده است. سببا لدرور رزق و رحمت الخلق و اسباب رحمت مردم قرار داده است استغفار رو. بعد حضرت برای اینکه مخاطبانشون بدونن سخنشون مستند به کلام الهی است میگن فقط قال سبحانه و تعالی قلت استغفروا ربکم استغفروا ربکم انه کان غفارا. شما بیایید استغفار کنید، شک نکنید، انه به راستی او غفار است، بسیار غفران خودش رو شامل حال شما میکند. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. و بهترین دائمترین و پایدارترین رحمت و برکات آسمانی خودش رو هم بر شما میریزاند و میباراند و سرشارتون میکند. فرحم الله امرن، این آیه رو میخونن امام، بعد میگن فرحم الله امرن، خدا رحمت کند، خدا رحمت کند انسانی را که استقبل توبته، مسیرش رو عوض کنه، لازمه استغفار اینه، مسیرش رو عوض کنه، رجوع کنه، از مقابله با خدا در مقابل خدا نایستد، جهتش رو روشن کند و استقال خطیعته، و اگر خطاهایی داره خطاهاش رو جبران کنه، اقاله کنه، استقاله کنه، جبران کنه، و بادر منیته و مراقب و مستعد برای خط پایان و حتی مرگ باشد. این انسان میتونه بهترین استفاده را از استغفار ببرد. شرح بیشترش در خطبه 143 نهج البلاغه اشاره کرد. این حدیث هم بگم زیباست، ان اعرابی شکا الى علی ابن ابی طالب، این در حدیث عامه است، البته خود ما هم داریم، شکا الى علی ابن ابی طالب علیه السلام شدتن لحقتو، من کسی بیابانگردی آمد پیش امام گفت آقای مشکلاتی تو زندگی من گره پیش اومده است، آقا وزیغن فی المال، مثال مالی میقدی دوچار مشکلات شده و کسرت الایال، عائله و خانواده هم زیادن جمعیتش، خلاصه مشکلات مالی این چینی داریم، بالاخره این قیمت ها و تورم و فلان اینا. فقال له علیک بالاستغفار، امیر المومنین فرمودن بر تو باد به استغفار. فان الله عز وجل یقول، باز دوباره امام همون آیه رو خوندن، آیه سوره مبارکه نوح رو خوندن، فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کنید، رجوع کنید به درگاه خداوند، ذات احدیت غفار است، بر شما میباراند رحمت و لطف واسعه خودش رو. فرمودن این کن. فعاد الیه، رفت این مرد که اومد از امیر المومنین راهکار گرفت، رفت بعد از مدتی برگشت، فعاد الیه یا امیر المومنین انی قد استغفرت الله کثیرا، خیلی استغفار کردیم، استغفر الله استغفر الله، تسبیح دستمون مرتب، و ما ارا فرجا مما انا فیه، اما گشایشی حاصل نشد از اون موقعیت و مشکلات که براتون توضیح دادم. آقا حضرت فرمودن فقال لعلک لا تحسن ان تستغفر، ممکنه تو نیکو استغفار نکردی، استغفار رو بلد نبودی که نتیجه نگرفتی. گفت خب آقا چکار کنم، علمنی، شما بهم یاد بدید چکار کنم تا اثر کنن. فرمودن یک، قال علیه السلام اخلص نیتک، ابتداعا نیت درست کن بین خودت و خداوند، اون اعتقاد رو به کارگشایی خداوند داشته باش، اون خلوص در وحدانیت و توحیدت باشه، و خداوند رو همه کار بدانه، ان الله و رزاق ذو القوة المتین، اعتقاد موحدانه درست داشته باش. اخلص نیتک. دو، و اطع ربک، کلیدش اینجاست، و اطع ربک، اطاعت کن پروردگارت رو، فرمان برداری کن. اینجاست که استغفار هنگامی که از دهان تو برون می آید کارایی دارد، و الا میشه لقلقه زبان، میشه همون بالاخره معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، همون ماجرا میشه، میشه لقلقه زبان، با اون جمله‌ای که امیرالمومنین کسی تون تون پای منبر امام هی تسبیح دستش بود، استغفار میکرد. آقا فهمدن سکلت که امک، آقا مادرت به ازاد بنشین، تو داری چی کار میکنی؟ چی داری میگی؟ چرا بازی میکنی با این کلمات؟ تدریم الاستغفار. میدونی استغفار چیست؟ ششتا رکن استغفار رو بلدی؟ با این امام فرمودن اخلص نیتک و عطع ربک، تو در مسیر اطاعت الهی قرار بگیر، اونگاه استغفار بکن ببین چه میشه. و قل، و وقتی هم میخوای بگی به این شیوه بگو. بعدم آموزشی دادن که بگو اللهم انی استغفر و کمن کل ذنبن و این جملات. و بعد هم فرمودن پایان کارت رو حتما قرار بده به نام نامی نبی رحمت و خداوند رو به عظمت پیامبر در استغفارت یاد کن و با وجود نام مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم. به دربخانه خدا بیا و استغفار رو بازگو کن و ببین چه می شود برای تو. امام سجاد فرمودن که لا یشقا، هرگز نگونسار نمی شود، نگونبخت نمی شود به نغمت کل مستغفرون. این مستغفرون هیچگاه توهیدست نخواهند بود، هیچگاه اینها شوربختی ندارند، همیشه خوشبختند. لا یشقا به نعمت کل مستغفرون، رزق و کمبسوتون لمن عساک. حالا اینجا دیگه اوج میگیره از جنس دیگری. امام این قسمت و این فقره رو مطرح میکنن که خیلی شنیدنی و خواندنی است. پروردگار رزق تو مبسوط است، گسترش یافته است، اما لمن عساک، برای اون کسانی که معصیت تو میکنند، برای اون کسانی که معصیت تو میکنند، طاعت تو ندارن، نه برای دوستانت، برای دشمنانت. رزق کم مبسوطون لمن عساک. حالا یه چند جمله هست، من یکی دیگرشم بگم بعد اینها علت رو امام میفهمن. و حلم کم معترزون لمن ناواک، و حلم تو و اینکه خدایا تو حلیمی، خداوند حلیم است، تو تحلم داری، یعنی تعجیل در برخورد نمی کنی هرگز. معترضان لمن ناواک، شامل می شود برای کسی که ناواکه، ناوا یوناوی مناواتن آدا یعادی معاداتن، به من دشمنیست، کسی که با تو دشمنی می کند. حلم تو شامل کسانی می شود که دشمنی با تو می کنند، دشمنان تو مشمول برکت حلم تو می شوند پروردگار. عجب اینها نکات عجیبی است که در این قسمت ما می فهمند. خب رزق که مبسوطون لمن عساک، روزی تو گسترش یافته است برای اون کسانی که عصیان تو می کنند. رزق یعنی چه؟ رزق یعنی نیاز موجودات. خداوند وقتی پدیده ای را آفریده است، یه نیازهایی در وجودش قرار داده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خداوندی که شما را آفریده است، یه نیازهایی در وجود داره، اون نیازها برآورده میشه در این آفرینش. یعنی قاعده‌ای داریم در فلسفه به نام قاعده مزایفه، تزایف. نمیشه که در وجود یه پدیده این نیازی باشد و در عالم خارج وجود نداشته باشه. یعنی نمیشه انسان چیزی بخواهد برای جسم و جانش، برای روحش و برای جسمش، و حال این که در عالم خارج تعبیه و پیشبینی نشده باشه و مهیا نباشه. یعنی عالم درون و عالم برون کاملا هماهنگ و دقیق طراحی شده است و اداره میشه از سوی حضرت احدیت. پس رزق یعنی نیازهایی که پدیده ها و موجودات دارن. خب خداوندی که پدیده ها را آفریده است، تمام نیازمندی های موجودات رو هم همه چی شده؟ پیش بینی شده است در این خلقه. چند هفته قبل در بحث نهج البلاغه بود یا جلسات هفتگی بود خدمتون در تفسیر عرض کردم که ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها. این سند اینه که تا زمانی که کره زمین میچرخد و میگردد تأمین شده اند انسانها. ما من دابه، تأمین شده اند حیوانات. ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست الا اینکه علا که نشانه چی؟ الزام، قطعیت. بر خداوند لازم است تامین اعتبار براش. نه اینجا کمبود منابع، نه سوء مدیریت، همه چی کامل در بارگاه الهی. رزق و نیاز پیش بینی شده است. اون چه هست؟ اینه که خود انسان ها برای رسیدن به رزق الهی متاسفانه روش های درستی ندارند. الا رزق تأمین شده. الان این خیلی حرف بزرگی است. الان این ما هیچ وقت کمبودی در کره زمین نخواهیم داشت برای رزق انسان ها. همین امروز من گوش میدادم خبر رو، واقعا خیلی تأسف انگیز بود که آمار دقیق در سطح ها مطرح شد و بعد سرجم در محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره 50% محصولات تولیدی کشور جمهوری اسلامی ایران ضایع میشه و دور ریخته میشه و ضایعات میشه. 50%. شما تصور بفرمایید خداوند چه برکات و عنایتی داده است. بالاخره اینا عرض ادب و سلام و احترام دارم به خدمت همه عزیزانی که این سونسوی دنیا الان امشب با ما هستند و مباحث رو پیگیری میکنن، اما دیگه چه بگیم، بالاخره عنایتی خدا داشته است. دوستان عزیز من که این سونسوی دنیا رفتید و آمدید و اونهایی که هستن، اصلا شما طعم میوه هایی که تو این آب و خاک دارید واقعا کجا دارید؟ سیب سرخ خراسان کجای دنیا پیدا میشه؟ زردالوی شاهرود ما کجا پیدا میشه؟ و این بگید انگور کجا، نمیدانم هلوی کجای اصفهان، اصلا اینا اصلا نیست واقعا. این طعم و این لذت و این تراوت و این حلاوت رو خدا داده است. این 50% محصولات کشاورزی ما ضایع میشه، دورافکنی، نابود شدنیه. تو سبزیجات میگفت 75-74%، بعد با درصدهای دیگه جمع میشد 50%. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالا یکی از کوتاه نیست. خداوند پیش بینی کرده است این رزق رو عزیزان، و حالا تو طراحی رزق الهی اینجا نکته عجیب اینه که مقوله رزق زیر مجموعه صفت رحمانیت خداوند است، نه رحیمیت الهی. یعنی سوره مبارکی الرحمن رو شروع میکنید، الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر به حسبان النجم و شجر و یسجدان. یعنی زیر مجموعه رحمانیت خداست این نجم و شجر، این بوته ها و گیاهان افتاد و ایستاد و تمام محصولات کشاورزی این چینی که بشر داره استفادهش میکند و بهرش میبر. اینا زیر مجموعه رحیمیت نیست، اینا مصادیق رحمت عامه. یعنی و رزق و کم مبسوطون لمن اساک، خدای اونهایی که معصیت تو هم میکنن رزق تو برای اونها آماده است، زمین زیر پای اونها مستقر رو قرار داد، اکسیژن آزاد هوا رو دارن بهره میبرند، سایه آسمان بر سر اونها نهفته است، نزولات جوی و آسمانی بر سرشون میبارد، بقیه ابواب رزق برای اونها مبسوط است، ولو دشمنان تو هستن، ولو آسیان در قبال تو، اما رزق تو برای اونها هم نه زمین میپرسد که آیا مؤمنی یا فاسقی میرویاند، نه خورشید سوال میکنه که مؤمنی یا کافری یا فاجری یا متقی میتابد، نه آسمان سوال میکند میبارد. خدا تو رزق رو گسترده کردی، رزق و کم ابسوتون لمن اصاب، چون آفریدی اینها رو، چون خلقشون کردی رزقشون هم تامین اعتبار کردی، و حلم که معترضان لمن ناواک، و توضیح دادم واجهشو، و این حلم تو خدایا شامل میشه بر کسانی که عداوت با تو دارن، یعنی نسبت به دشمنان ذات اهدیت. حالا عرض کردم امام در ادامه میفرمان یه چرایی این رو، دو دلیل برای این میگن که خدایا تو دشمنان تو وقتی ستیزه میکنن با تو، مقابله میکنن، خلاف دینت عمل میکنن، خلاف فرامین تو عمل میکنن، اما بر اینها سریعا بنا تو نیست که اینها سریعا دستگیرشون کنی، مجازاتشون کنی، جرمشون اثبات کنی و محرومیت هایی بهشون بدی و که و که، نه خدایا صبوری میکنی، پای بندگانت مینشینی و بندگانت رو تحلم میکنی و تحمل میکنی. پروردگارا کدوم بندگان؟ همون بندگانی که دشمنی با تو دارند. عجبا حلم الله جل جلاله حتکو حریمه و هو بالمرصادی، تعجب است از حلم الهی که این گونه حد که حرمتش میشه. اما بالاخره ببینید، باز همین رو به زبان این که لذت توحیدی مطلب بریم عرض میکنم، گاهی بنده قدرتی ندارم، توانی ندارم، خب بالاخره، اما گاهی این قدرت و توان هست که با یک اراده، با یک دستور، با یک فرمان، با یک ضربه من یک کسی رو ناکار کنم، وقتی داره رفتارهایی انجام میده که غیر قابل قبول است. و این خیلی مهمه که در بین خود ما انسان ها ببینیم یک کسی قدرت داره، فرمانش، امضاش، امرش، بازوش، اما نه، میبینید وقتی بهش اهانت و توهینم میشه باز هم ولقد امر را حلن لئیمه یصبونی فمضیت و سمت قلت لا یعنینی. خیلی ناسزا رو میگد به علی ابن ابی طالب، رد میشه میگه نه، علی در این شهر کم نیست، از کجا آمدون که به من گفت؟ شاید به علی دیگری گفته است و پاسخ نمیده. توجه دارید؟ این نکته عجیبی است که امام میفهمن خدایا بنا نداری تو چنین کنی. حالا در قسمت بعدی یه جمله میگن که به بیان دیگه انات، کلمه انات رو مطرح میکنن. همینجا بگم اون رو هم ببینید، انات به معنای از ماده تعنی دیگه، عدم تعجیل، که این حلم همون رو در بر میگیرد. عدم تعجیل یعنی عجیبه، خداوند قطعا به همگان، دیگه از این بالاتر داریم که انذرنی الی یوم یبعثون. خدایا بسیار خوب، حالا ما رو گفتی برو فخرج، ما شیطان دیگه میریم، راندی ما رو از این درگاه، اما به من مهلت بده و فرصت بده. انذرنی، گفت که باشه مهلت، اینا کمن المنذرین، ما به همه مهلت میدیم. اصلا سنت الهی اینه که تعجیل نمی کنه، یعنی بناز خدا به همگان فرصت بده که هر کسی که در توان دارد آنچه را دارد آشکار کند. فرمود حلم که معترض لمن ناواک. الله اکبر، اینها عجیب زیباست، این عبارات و فقرات. عادت و کل احسان و الی المسیئین. خدای عادت یعنی چی؟ یعنی رویه متداول، یعنی روش مستمر. روش مستمر تو خدایا احسان بر بدکاران است، نه بر نیکوکاران، نه بر محسنین صرفا و فقط. عادت و کل احسان الی المسیئین، یعنی بندگان بد تو، بندگان بدکار تو، بندگان تو که اینا سیاهکاری میکنن، تبهکاری میکنن، عادت تو اینه که به اینها احسان کنی، اینها رو مشمول احسان خودت قرار میدی. خب ببینید، اینی که در کلام الهی به مؤمنان آموزش میده همین روش، ادفع بالتی هی احسن از سیئه، اصلا بنای شما این باشد که بدی ها را با خوبی ها پاسخ بدید و دور کنید و دفع کنید. بدی را با بدی از جامعه بر ندارید، بدی را با خوبی از جامعه بردارید، از خودتون دور کنید و بردارید. یعنی بر اساس این سنت عادت الهی آموزش داده میشه. عادت و کل احسان الی المسیئین. و خدایا عادت و روش پایدار تو احسان، نکوکاری است در حق بندگان بدکارت. واقعا خیلی شرمنده میکنه عبارات امام سجاد و این فهم توحیدی که انسان پیدا میکنه. خیلی آدم شرمسار میشه انسان از رفتارهای خودش. و سنت و کل ابقاء علی المعتدین، یه پله بالاتر میاد. و سنت و کل، سنت یعنی چی؟ یعنی طریقه، طریقه ثابت، طریقه ثابت نسبت نبی مکرم اسلام. سنت پیامبر یعنی اون روش و طریقه‌ای که تثبیت شده در زندگی پیامبر بوده است، در حوزه‌های مختلف رسول خدا عمل می‌کرده. سنت قولی، سنت فعلی. و سنت و کل ابقاء، کلمه ابقاء ساده‌تر از کنم به معنای دوستان، به معنای اشواق است. اشواق یعنی با شفقت با کسی برخورد کردن و ملاطفت کردن. فرمود و سنت کل ابقاء علی المعتدین، و سنت تو پروردگارا اشفاق بر معتدین است. معتدین از ماده تعدی میاد، یعنی تجاوزگران از حدود الهی. خدای اون کسانی که از فرمان تو خارج میشن، تجاوز میکنن، از مرزها گذر میکنن، تعدی میکنن، اما سنت تو، طریقه ثابت تو اشفاق بر اینهاست، نه رها کردنشون، نه قهر کردنشون، بلکه اینها رو مورد اشفاق خودت قرار میدی. باز دست ملاطفت تو بر سر همین بندگانی است که حدود تو رو زیر پا گذاردن، مرزها رو تن کردن و تعدی کردن، در قبال تو ایستادند. حتی تا جایی خدایا این روش رو ادامه میدی، این سنت را، این عادت را، این روش را. لقد قررتهم اناتو که ان الرجوع، که اینها گاه قررت هم اینها به یه فریفتگی در نفسشون میرسند، اینها به یه جرأتی میرسند در نفسشون. قررت هم به دو معنا، اناتو که این انات یعنی همون تعنی کرد، عدم عجله، این تعنی تو ان رجوع از بازگشتشون، یعنی گاه اونقدر خدایا این بریده ای از توست. گاهی این سوال نمی کنن دوستان، میگن آقا ما میبینیم فلان کس نمیدونم جماعتی کسانی گروهی فردی اینا بریده ای از خدا، اینا فسق فجورشون فلان اینطور، اما بر سرشون هم میبارد، اوضاع مالیشون هم اینچنینه و هستون فلان هم اینچنینه. گاهی بچه ها دوستان نوجوان ها جوانامون گاهی این سوالا رو میکنن، خیلی پاسخ داره اینا، خیلی فلسفه داره. این نکتهش اینجاست، امام میفهمن اینها گاهی اونچنان مشمول عنایت لطف تو هستند و خدای تو بر اینها حلم کردی، تو بر اینها احسان کردی، تو بر اینها اشفاق و ابقا کردی که اینها اصلا جرأت پیدا کردن علیه تو و فریفته شدن به رفتار خودشون که دیگه اصلا احساس بازگشتی به سوی تو ندارن، اصلا حس رجوع ندارن که برگردن از روش غلط خودشون. به اینجا میرسد کارشون. و صدهم امحال و کهن نزوع، و این امحال و سنت امحال و فرصت دادن و مهلت دادن تو گاهی خدا یا برای اینها بگونه ای میشه که اینها رو از نزوع، نزع، ریشکن کردن، برون کشیدن، از این که دست بکشن از طغیان و اسیان در قبال تو صدشون میکنه، کف و منعشون میکنه دست. الله اکبر. اینو خوندم پریشب، ستر و ستر که انهو قفل. گاهی خدا، ما خدامون را اینو دشمنان میگیم، انشاءالله بگیم همون کسانی که مؤمنانند، گاه خدا آنچنان بر ما میپوشاند بعضی از امورمون را عزیزان که العیاذ بالله گاه بعضی ها اشتباه میکنن که شاید اصلا خداوند غفلت داشته است، اصلا ندیده است که این گونه پوشانده است. و یک جرأتی و یک اجترایی، یعنی الذی علی سیده اجترا به تعبیر حضرت در ابو حمزه سومالی، یه جرأتی گاه بر خدا پیدا میکنن انسان ها، یه پررویی پیدا میکنن به تعبیر عامیانه خودمون، از اینکه خداوند فرصت رو نمیگیره، نعمت رو نمیگیره، لطف رو ادامه میده، محبت رو ادامه، نعمت از ما بدتر کردیم، خدا بیشتر داد نعمت رو. امام اینو دارن میگن، این اشفاق میاد، این ابقا میاد، این احسان میاد، به اینجا میرسد. حالا من بگم اینو تمام کنم، امام دو تا نکته مطرح میکنن در حقیقت، اگر با تفتن و زیرکانه نگاه کنیم دو علت گفته میشه اینجا. انما تعنیت، خدا چرا تو عجله نمی کنی، هل میورزی به این بندگانت. ممکنه چراییشه بدونیم، امام این رو توضیح میدن، چرا خداوند پای بندگانش می ایستد. آیا ذات حق نیازی داره به انسان ها؟ خب به تعبیر امیرالمومنین در آغاز خطبه متقین، اگر تمام انسان ها کفر ببرزن که هیچ زیانی به ذات حق ندارد، اگر همشون ایمان بیارن نفعی که به بارگاه الهی، به صفات الهی که خداوند صمد غنی، که تفاوتی نمی کنه براش دیگه. پس این چیه؟ و انما تعنیت بهم لیفیعوا الی امرک. بالاخره خداوند عزیزان انسان رو برای چی آفریده است؟ ببینید از این جمله ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون از زوایای متفاوت میشه به این نگاه کرد. این آیه است که نگاه مدیریتی داره، نگاه سیاسی داره، نگاه عرفانی داره، نگاه عبادی داره، نگاه اقتصادی داره. این آیه درست مکشوف نشده به نظر من، درست ابعادش باز نکردن مفسرین این رو. حتی خود حقیر در سوره زاریات یک دو سال قبل میگفتم ابعاد خاصی رو اشاره کردم، هنوز معتقدم که خیلی چیزها در این آیه وجود دارد که ما جن و انس را نیافریدیم الا لیعبدون. ببینید وقتی خداوند این جمله رو میگه، یعنی اون غایت و نهایت مخلوق و انسان ها اتصاف به مقام عبودیت است، یعنی هدف گذاری شده، یه گل سیتینگیز، یه هدف گذاری شده برای خلقت از روز نخست برای این انسان. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس خداوند این مخلوق را آفریده است برای این غایت و غرض. البته بدیهی است که وصول به این غایت و غرض و هدفی که خداوند تعیین کرده است برای این پدیده قهری نیست، یعنی این مسیر رو انسان‌ها به پای اختیار باید طی کنند. اصلا تفاوتشون با بقیه موجودات در همین میشه که مانند خورشید نیستن که لشمس و یم بقیله ها انتدرک القمر ولن لیل و سابق و نهار کلون فی فلکن یسبهون، که نه ماهش نه خورشیدش نه منظومش نه کیهانش نه تمام اجزا آفرینش تخلفی نداشته باشن، چون اینها بر اساس یه قاعده جبر در حال حرکتن. نه، این انسان به گونه ایست که حرکت اون به این قایت هدف گذاری شده چیست؟ بل اختیار است. اما دقت کنید، خداوندی که این قایت و هدف رو برای انسان قرار داده است، تعبیر مقداری تعبیر بشری است دیگه، به زیق واژگان و عبارات دیگه، خداوند تمام سرمایه رو مصروف می کند که انسان ها از این هدف فارغ نشن، برسن به این هدف. ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو به کار می گیرد که این جن و انس لیعبدون بشن، برسن به اون غایت و هدف. بنابراین اینه که دیگه بعضی ها بخوان به اون غایت نرسن و مستوجب قهر خداوند باشن، خیلی در بارگاه الهی سخت است، چون این خلاف هدف خلقت و برنامه آفرینش است. و خداوند برترین فرصت ها، ممکن ترین فرصت ها رو میده به انسان ها. این که خداوند حلم میکند، در پای بنده هاش میست، تأنی میکنه به تعبیر امام، تعجیل نمی کند، عجله نمی کند. اینی که شما میبینید شبهای قد خدمت عزیزان، خیلی سالها این حدیث رو خوندم که گفت آقا اگر یک سال قبل از مرگ ما رجوع کنیم و برگردیم به سوی خدا، توبه کنیم، خوبه؟ یبن رسول الله فرمودن خیلی خوب است. گفت اگر یک ماه قبل از مرگ برگردیم توبه کنیم، البته مراد توبه صادقانه دقیق و عمیق است دیگه، نه شوخی و بازی. گفتن خیلی خوب است. گفت اگر یک اسبوع، یک هفته قبل از مرگ توبه کنیم چطور است؟ فرمودن خیلی خوب است، مقبوله. گفت اگر یک روز قبل از مرگ توبه کرده باشیم چطور؟ این هم مقبول است. اینم گفت اگر ساعتی قبل از مرگ، ساعتی قبل از مرگ توبه کرده باشیم چه؟ فرمودن این هم قبول است. ادامه بدم. گفت اگر لحظه ای قبل از مرگ، اشاره کرد اگر تا زمانی که جان به چنبره رسیده است اونجا توبه کرده باشیم چه؟ فرمودن قبول است. فرمودن قبول است. اصلا ببینید خداوند چگونه روال کار خودش رو قرار داده است که انسان ها به اون عبودیت برسند، سوخت نشن، نسوزن انسان ها، نسوزن، سوخت نشن انسان، برسن به اون غایت. لذا صفات الهی در این باب در صحنه است و نشان داده می شود و بازگو می شود. امام فرمود انما تأنیت بهم، تو خدایا این تعجیل رو نمی کنی، به این فرصت رو میدی بهشون. لیفی او الى امرک، فی به معنای بازگشت، به سایه میگن فی چون میره برمیگرده. لیفی او الى امرک، تا اینا بالاخره به یه جایی برسد برگردند. لیفی او الى امرک، تا اینها یه جایی برسد بالاخره، وقتی تلنگری عرض به خدمتون، شبی، نیمه ای، کاری، اثری، چیزی در وجود اینها یه تحول ایجاد کند و برگردن به سوی امر تو. به همین خاطر خدایا میایستی، میایستی پای این بندگان گریزپا، عاصیان، بدکاران، مسیئین. انما تأنیت بهم لیفیئوا الی امرک. دو، این که بالاخره خداوند بناس به همه این فرصت رو بده، به همه این فرصت بود، همه انسان ها در ظرف دنیا توان مکشوف کردن استعدادهاشون داشته باشن، همه بتونن اون چرا که میخواهند برای جاودانگی و حیات بعدی اینجا رو کنن. و خداوندم چون میدونه هیچگاه دیر نیست برای رسیدگی به حال اینها یا احیانا پاسخگوییشون، چون در دنیا بنا نیست 100% پاسخ ها داده بشه، پاسخ حقیقی خدا در قیامت میده، اما در دنیا هم ان ربک لبالمرصاد، بالاخره انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که میترسه فرصت از دستش بره. گاهی مثال میزنم در باب عجله، میگم ببینید بالاخره ما بلیط داریم برای پرواز ساعت فلان، ارزم به خدمت جناب علی میشه تابیم، عجله داریم. چرا؟ چون میدونیم آقا برای ما که هواپیما رو نگه نمیدارن دیگه، بالاخره ما نرسیدیم یه پرواز ساعت خودش میره دیگه. اما خب اون کسی که پرواز اصلا برای اون میخواد بپرد، که اصلا برای اون این پرواز اصلا قرار دادن، اون میخواد ببرند این که عجله نداره دیگه. آقا او آقایی نمیدونم رئیسی وزیری که امیری که بالاخره میخواد پرواز کنه، او که عجله نداره دیگه، هر زمان بره پرواز میکنه دیگه. یا خود او خلبان که عجله نداره دیگه، حالا بالاخره این عجله نیست، حالا مگر رعایت زمان و کارش چیز دیگه نیست. خیلی مثال ساده زدم خدمت دوست. در باب الهی امام میفرمایند که و امهلتهم، این امهال و فرصت رو داری خدای به بندگانت و میدی، سقطن به دوام ملکک، به دلیل اینکه ملک و قدرت تو لایزال و لایزول است، کاملا اون تکیه بر این قدرت پایدار است که اگر امروز اینها رو رهاشون کنی، فردا، آینده، 10 سال آینده، در 50 سالگیشون، نه در 80 سالگیشون، تمام چیان در قبضه قدرت تو هستن. هر آن اراده کنی آخذون به ناصیتی است، میگیری اخذشون میکنی، هر زمان که اراده کنی در چنبره قدرت تو قرار دارن. و هیچگاه ولا یمکن الفرار من حکومته، و هیچگاه از ملک حاکمیت تو هیچ پدیده گریز فرار ندارد. پس بنابراین تعجیلی نیست، این فرصت ها داده میشه، استعدادها رو بشه، بد یا خوب، زشت یا زیبا. و امهلت هم سقطن به دوام ملکه، بعد فمن کان من اهل سعادت ختمت لها و من کان من اهل شقاوت خزلت نه. اینجا در بحث شقاوت و سعادت ما یک نکته میگم که حساسه، که دیگه نمیشه الان ادامه بدم، وقت تمام شد. باشد انشاءالله برای فردا شب محسن مبارکتون که این بحث سعادت و شقاوت و جنبندی این فرصت الهی رو انشاءالله از بیان سید و ساجدین مطرح خواهیم کرد. خب خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی صحیفه مبارکه سجادیه و این مزامن زیبای توحیدی این دعا بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند و ما رو موفق به رجوع و توجه و استغفار و طلب رحمت از خداوند سبحان در لحظه لحظه زندگی قرار بدهد و بگرداند انشاءالله. ساقی به نور باده برافروز جام ما و مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. دیگه امشب شب زیبایی ها، شکوه و لذت و ابتهاج و نزول رحمت بی انتهای الهی بر بشریت است با اتفاقی که می افتد به تعبیر خود معصومین. اللهم انی اسالک به تجلل اعظم، تجلی اعظم خداست، جلوه اعظم خداوند در چنین شبی اتفاق می افتد و بزرگ حادثه ی آفرینش دیگه رخ می دهد و وجود و مبارک نبی مکرم اسلام مورد خطاب اقرا بسم ربک الذی خلق واقع میشه. خب بالاخره حالات عجیبی است، من اجازه بدید یکی دو نکته رو همینطور گذرا از تاریخ خدمت دوستان اشارتی بکنم. و بالاخره و کان یجاور فی کل سنه، امیرالمومنین در خطبه قاصعه میفرمایند که پیامبر در هر سالی چند روز، گاه تا 40 روز رو در غار حرا جبل النور به سر می بردن. امام می فهمن که اراه و ولا یراه و غیره، من پیامبر رو می دیدم اما کسی دیگه پیامبر رو نمی دید، خداوند ایشان رو تحت الحفظ قرار می داد. و امیر المومنین دیگه آذوقه پیامبر یا چیزی برای پیامبر ایشان می بردند و خب مسیر سخت و غیره. و تا اونجا که صوفی شرابون گه شود صاف که در شیشه بماند 40، تا برسد به اونجا که دیگه وعده الهی محقق بشه در این 40 سالگی پیامبر و این اتفاق مبارک بیافتند. پیامبر به زیر آمدند، از حرا به زیر آمدند و وارد خانه شدند و عرض به خدمتون اسرع الرسول و الی زوجته الوفیه، به شتاب اومدن مستقیم وارد خانه و قائلا لها، رعده ای وجود پیامبر رو گرفته است، یه رعشه ای در وجودشون هست و حال عجیبی دارن. فرمودن دسترونی دسترونی، خدیجه چیزی روی من بنداز، منو بپوشون. و اسارت خدیجه فتسرته، فقط ملکه ها دیگه. حال پیامبر حال عجیبی بود. بانوی بزرگوار اسلام گفت یا ابوالقاسم حدثنی بالله ماذا حدث لک. سیره ابن هشام، چه اتفاقی افتاده است، چی شد برای شما، ممکنه بگید؟ فحدثها بما را، بازگو کردند آنچه که اتفاق افتاده بود، که امین وحی آمد و به من گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق. یه وقتایی خدمت عزیزان گفتم همین اخیراً هم در تفسیر سوره مبارکه علق در دور چهارم دیگه اشاره کردیم این پنج آیه که بنابر قول معروف اولین آیات نازل شده بر پیامبر است، دیگه تمام مرام نامه برتر و عالی حقیقت اسلام است عزیزان. یعنی این پنج آیه بس، یعنی برای قرآن همین پنج آیه بس که تمام حقیقت عالی قرآن و این مکتب رو برای ابدیت به بشریت نشان بدهد. خب گفتن که چنین شده است. بانوی بزرگوار گفت والله به خدا سوگند، لا یخزیک الله ابدا، خدا هیچگاه تو رو وا نگذاشته است، انک لتصل الرحم، شما بهترین ارتباط رو با اطرافیان و خویشاوندان داشتی و تحمل الکل، چه بارهایی رو به دوش کشیدی در جامعه برای مردم، تکسل معدوم، چقدر پوشاندی، چقدر خدمات به بندگان خدا داشتی و تو این علا نوائب دهر در سختی ها و دشواری ها چگونه تو یار و یاور بندگان خدا و عرض به خدمت انسان ها بودی. ابشری ابن عمی وثبت، تبریک میگم به شما، تبریک میگم به شما، ثابت باشید بر این هم. فوالذی نفس و خدیجه بیده، به خدایی که جان خدیجه در دست اوست، انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه، شکی نیست که شما پیامبر این امتید و خداوند این بعثت مبارک رو برای شما قرار داده است. و همونجا بود که به دنبال اون صدای ایمان خدیجه برخاست و اول من آمنت من النساء ایمان به وجود مبارک پیامبر آورد. خب همونجا در همون روز هم وجود مبارک امیرالمؤمنین هم ایمان به نبی مکرم اسلام آورد. دیگه بعد از اون بود که عرض به خدمتتون، بذارید اینم بخونم خدمت دوستان، کوتاه نداره. و روز دومه، روز دومه به بعثت پیامبر، این که دارم میگم طبق سیره ابن هشام، عفیف کندی، جئت فی الجاهلیه الی مکه، در ایام جاهلیت بود رفتم مکه، و انا اريد ان ابتاع على اهلي من ثيابها و عطرا، رفتم چیزی بخرم از پارچه لباسی، نمیدارم عطری فلانی، فاتيت العباس بن عبد المطلب، رفتم سراغ عباس بن عبد المطلب، و كان تاجرا، تاجر بود، فانا عنده جالس انظر الى الكعبه، نشسته بودیم به کعبه نگاه کردم من، قد حلقت شمس فی السما فرتفعت و ذهبت، دیدم خورشید گردی کاملشو پیدا کرد، اومد و به زوال رسید، و از جا شاب بون، دیدم یه مرتبه جوانی اومد، فرما به بسره این نحو السما، آسمان رو نگاه کرد، ثم مقام مستقبل القبله، بعد رو به کعبه ایستاد، ولم یلبس الا یسیرن، چیزی نگذشت، حتی جا غلامون فقام عن یمینه، دیدم یه نوجوانی اومد دست راستش ایستاد، ثم جاءت امرأتون فقامت خلفهما، دیدم یه بانی اومد پشت سر هر دوشون ایستاد، فرک اشاب فرک معه الغلام والمرأة، دیدم ایستاد خم شد، ثم رفع اشاب رأسه فتاب معه الغلام والمرأة، و سجد اشاب، به خاک افتاد حالت سجده، دیدم این نوجوان و این خانم با او حفال تو متعجبن، یا عباس امر عظیمون، چیه این چیز عجیبیه، و راه العباس قائلا، عباس عموی پیامبر، نعم امر عظیمون اتدری من هازه شاب، عباس گفت میدونی چیه این جوان، گفتم نه، گفت هازه محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد، ابن اخی، این برادرزاده منه، و اتدری من هازه الغلام، میدونی نوجوان کیه، گفتم نه، گفت هازه علی ابن ابی طالب، اتدری من هازه المرأة، اون زن، گفت هازه خدیجه زوجته، همسر اوست، ان ابن عمی، این برادرزاده من، اشاره شارکت به پیامبر، اخبرنی ان ربه رب السماوات والارض امره به هازه الدین و هو علی، ولا والله ما على الارض كلها احد على هازه الدین غیر هازه الثلاثه، میگه من خدا بر من وحی کرده است و دینی آورده است که امروز این سه نفرن کل این دین، توجه فرمودید امروز کل این دین 3 نفرن. امروز کل این دین چه مقدارند؟ امروزی که امشبی که من دارم خدمت دوستان میگم، ببینید از خود پیامبر، این هم بال همون روز هاست، بال همون اول کار، این هم باز بر اساس منابع خود، لیبلغن هاز الامر، فرمودن این دین و این اس ایل اسلام، ما بلغ اللیل ولا یترک الله بیت مدرن ولا دبرن الا دخله هاز الدین. خداوند این دین رو چیزی نمیگذارد، روز و شبی نمیگذارد، زمانی نمیگذارد، کوتاهی زمان بالاخره، الا اینکه خدا هیچ خانه ای رو فرو نمیگذارد در روی این زمین الا آن که این دین وارد آن خواهد شد. یعز و عزیزون به و یذل و ذلیلون به، بسیار کسان به این دین به عزت میرسند و بسیاری کسان در تقابل این دین به ذلت خواهند رسید. یذل الله به الکفر، و خداوند ذلت و کفر رو با این دین به پایان میرساند. اون روز 3 نفر یا رسول الله شروع کردید، با 3 نفر شروع کردید، اما امروز آمار 2022 جمعیت مسلمانان در روی زمین نزدیک 1,800,000,000 است. از 4 نفر 1 نفر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. خب ان شاء الله باز فردا شب هم توفیقی باشد در محتوای بعثت خدمت عزیزان عرض تقدیم میکنم و به مناسبت وقت گذشت فقط دعا کنیم پروردگارا، شب شب بسیار مهم دیگه، دربهای تو 4 تاق گشوده شده است دیگه، این شبیست که این گونه رحمت نازل میشه و خدایا یادمان این نزول رحمت هم همان است و پروردگارا به آبروی این پیامبر، به رسالت این پیامبر، به عظمت این پیامبر، به رحمت جاری شده با وجود این پیامبر، دلهای ما رو به وجود نازنین نبی رحمت بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق استقامت و پایداری، فهم و درک و ثبات بر دیانت و منش روش و سنت او رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این عید به معنای واقعی کلمه، به برکت این شبها و روزهای مبارک و به برکت این عید، خدایا نگاه و رحمت فزونی به جامعه بشری مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.